ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. نیروی هوایی یمن به اشتباه پایگاه ارتش را بمباران کرد. وزیر دفاع آمریکا نسبت به افزایش انزوای اسرائیل به رهبران آن کشور هشدار داد. و در ایران جبهه پایداری با خروج از جمع اصولگرایان با فهرستی جداگانه در انتخابات شرکت می کند. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. مقام های امنیتی یمن اعلام کردند که نیروهای هوایی آن کشور یک پایگاه ارتش را به اشتباه بمباران کرده که بر اثر آن دست کم 20 سرباز جان خود را از دست دادند. با وجود تکذیب این خبر توسط مقام های دولتی و نظامی یمن، یک مقام امنیتی آن کشور به خبرگزاری رویترز گفته است که دست کم 20 سرباز ارتش در این حمله کشته شدند. و اضافه کرده که نیروی هوایی پایگاه کوچکی از ارتش در منطقه آبیان را به جای مخفیگاه گروه القاعده بمباران کرده است. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه نسبت به انزوای روزافزون اسرائیل در منطقه خاورمیانه هشدار داد و از رهبران آن کشور خواست تا گفتگو با فلسطینی‌ها را آغاز کنند. وی در این حال مؤکداً به رهبران اسرائیل توصیه کرد که در پی ترمیم روابط خود با مصر و ترکیه برایند. وزیر دفاع آمریکا که در آستانه سفر به اسرائیل با خبرنگاران سخن می‌گفت، در مورد امنیت آن کشور گفت: امنیت واقعی علاوه بر تلاش‌های مجدانه جهت استحکام قدرت نظامی از طریق تلاش‌های جدی دیپلماتیک حاصل می‌شود. آقای پانتا در این هفته پیش در یک هفته پیش از شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با رهبران اسرائیل و فلسطین دیدار و گفتگو خواهد کرد. رضا تقوی عضو کمیته وحدت اصولگرایان موسوم به کمیته 7 به علاوه 8 میگوید جبهه پایداری نتوانسته با دیگر اصولگرایان به توافق برسد و در انتخابات مجلس با فهرست جداگانه شرکت خواهد کرد. به گزارش ایلنا، رضا تقوی گفته است گرچه جبهه پایداری میگوید از جریان انحرافی به دور است، اما شماری از کاندیداهای این جبهه با نامزدهای این جریان یکی هستند. این عضو کمیته وحدت اصولگرایان همچنین عنوان کرده که اعضای جبهه پایداری گفتند این جبهه به پول جریان انحرافی احتیاج دارد. جبهه پایداری متشکل از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد بوده که با محوریت مصباح یزدی شکل گرفته است. دفتر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که تحقیقات کمیسیونی ویژه نشان می‌دهد که قاتل برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان شهروند پاکستان بوده است. بر اساس این بیانیه، اعترافات فردی که در این ارتباط بازداشت شده و شواهد دیگر ثابت می‌کند که ترور ربانی در کویت پاکستان طراحی شده و فردی که با انفجار انتحاری او را کشت پاکستانی بوده است. از سوی دیگر اسلام آباد روز یکشنبه قویاً اظهارات مقام‌های افغان مبنی بر اینکه قاتل برهان الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان تبعیه پاکستان بوده است را تکذیب کرد. پلیس نیویورک اعلام کرد شمار زیادی از بازداشت شدگان روز شنبه تظاهرات وال استریت آزاد شدند. روز شنبه بیش از 700 نفر از تظاهرکنندگان که بخشی از جنبش اعتراضی موسوم به اشغال وال استریت بودند به دلیل مسدود ساختن پل بروکلین بازداشت شدند. پلیس نیویورک اعلام کرده است که اکنون تنها 20 نفر به دلیل عدم احراز هویت در بازداشت به سر می‌برند. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه و برای هشتمین روز ادامه یافت. در همین حال به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، دو تن از نمایندگان کارگران اعتصابی و یک کارگر که روز شنبه در پتروشیمی بندر امام بازداشت شده بودند آزاد شدند. در این میان اتحاد مستقل کارگران شمال خوزستان، اتحادیه مستقل کارگران دسبول و دو تشکل کارگری در اندیمشک در بیانیه مشترکی حمایت خود را از اعتصاب در بندر امام و ماهشهر اعلام کردند. با اعلام ساعت 9:04:55 از شما دعوت میکنیم به بخشی دیگر از برنامه صدای دیگر توجه فرمایید که همکار ما رویا کریمی مجد برای شما تهیه و تنظیم کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام به صدای دیگر، خوش آمدید. 25 دقیقه آینده را من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا با هم به بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران بپردازیم. این هفته نوبت خانم فاطمه آجرلوست. سپس در فرانسه از فعالیت‌های زنی برقع‌پوش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهیم و در پایان پای صحبت‌های آزاده کیان می‌نشینیم تا حق رأی برای زنان عربستانی را تحلیل کنیم. با ما بمانید. با نزدیک شدن به تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بنا رو بر آن گذاشتیم که هر هفته به بررسی عملکرد یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بپردازیم. هفته گذشته نگاهی داشتیم به عملکرد خانم فاطمه آلیا و این هفته را به بررسی عملکرد فاطمه آجرلو، نماینده مردم کرج در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی اختصاص دادیم. همراه ما باشید.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
فاطمه آجرلو متولد 1345، کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، طلبه سطح 2 حوزه علمیه، مدرس دانشگاه و حوزه. او پرستار و عضو افتخاری سپاه پاسداران در زمان جنگ میان ایران و عراق بود و همینطور عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی. فاطمه آجرلو را میتوان یکی از خبرسازترین زنان نماینده مجلس دانست. نام او در پرونده مشهور عباس پالیزدار، مدیر کل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد. 11 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت و خانه اش توسط مقامات قضایی بازرسی شد. در پی محاکمه‌اش حتی به تحمل 4.5 سال زندان به اتهام معاونت در تخریب اعتماد عمومی جامعه به مسئولان نظام و خارج کردن اسناد محرمانه محکوم شد. محکومیتی که هیچگاه خبری از اجرای آن منتشر نشد، زیرا تنها 3 ماه پس از اعلام حکم دادگاه علیه او، فاطمه آجرلو به عنوان اولین زن کاندیدای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. با اینکه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به حمایت از وی برخواسته بود، اما این نماینده 2 دوره مجلس شورای اسلامی تنها توانست نظر مثبت 76 تن از همکارانش را جلب کند و 181 نفر از نمایندگان مجلس به تصدی او بر وزارت رفاه و تامین اجتماعی رأی منفی دادند. اما ناکامی از تصدی وزارت رفاه سبب نشد تا این زن نماینده مردم کرج از حلقه دوستان رئیس جمهور خارج شود. بارها نام او به عنوان کاندیدای استانداری استان البرز و حتی استان تهران بر زبان افتاد، اما هیچ کدام از این وعده ها عملی نشد. فاطمه آجرلو در جریان درگیری های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری هم چون فاطمه آلیا تمام قد به حمایت از مواضع رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم برخاست و از جمله کسانی بود که برای به دادگاه کشاندن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی تلاش کرد. فاطمه آجرلو در مدت بیش از 3 سال که به عنوان نماینده مردم کرج در دوره 8 مجلس شورای اسلامی حضور داشت، تنها امضایش پای 13 طرح لایحه دیده شد که از میان آنها تنها 1 لایحه به مسائل زنان مربوط می شود. طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364. فاطمه آجرلو اما در حاشیه اجرای طرح امنیت اجتماعی پیشنهاد داد که با مردان بد پوشش هم مانند زنان بد حجاب برخورد شود و گفت که طرح امنیت اجتماعی باید به صورت یکسان در جامعه اجرا شود. او در زمان نمایندگی مجلس هفتمش صراحتاً اعلام کرد که از مدافعان طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور است، اما به عقیده خانم آجرلو جای زنان در سمت‌های مدیریتی اجرایی کشور خالی است. او در بودجه سال 89 پیشنهاد داده بود که باید در حوزه‌های مدیر کل استان‌ها برای زنان ردیف ویژه در نظر گرفته شود. مسیح علی نژاد، خبرنگار سابق حوزه مجلس شورای اسلامی، ساکن امروز لندن، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش پاسخ دهد که خانم علی نژاد، فعالیت‌های خانم آجرلو در مقایسه با سایر زنان نماینده مجلس رو چطور می‌بینید؟
همونطور که در گزارش خودتون خیلی گویا و راستا گفتین، راستش بر اساس لیست سوابق فعالیتی فاطمه آجرلو که توسط دولت اعلام شده بود زمانی که به عنوان وزیر رفاه معرفی شد، به صراحت فعالیت در سپاه و بسیج قید شده و در واقع هیچ نقش مدیریتی برجسته‌ای نداشت ایشون که بشه نقشای مدیریتیشون رو نقد بکنم الان. اما تو دوره نمایندگی چند تا کار خیلی بزرگ انجام داد، از جمله معرفی آقای پالیزدار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بوده که فکر کنم آقای پالیزدار رو همه بشناسن، همون فردی که علیه دو نفر افشاگری اقتصادی کرد به اسم آقای هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، یعنی احمدی نژاد. از همین اطلاعات و اسنادی که آقای پالیزدار داده بود در مناظره تلویزیونی دوره انتخابات هم استفاده کرد. در واقع پیش از این آقای احمدی نژاد و حالا خانم آجرلو به صورت هماهنگ اطلاعاتی که آقای پالیزدار داده بود رو به مجلس کشوندن و بعد هم تو مناظرات مطرح کردن، اگرچه خانم آجرلو بعدها تحت فشار قضایی هم تا یک اندازه قرار گرفت، ولی بعد از اینکه آقای احمدی نژاد پیروز شد خیلی تلاش کرد که دستمزد این کار خانم آجرلو رو بهش بده و به عنوان وزیر رفاه معرفی کرد که منتها مجلس بهش رأی نداد.
خانم علی نژاد، این شایعه مطرح شده بود که گویا نسبت خانوادگی دارن خانم آجرلو با آقای پالیزدار و حتی افراد دیگری از نزدیکان رئیس جمهور.
ببینید، این شایعه مطرح شده بود که خانم آجرلو دختر خاله آقای پالیزدار هستن. خیلی خبرنگاران سراغ این مسئله اون روزها نرفتن، اما بعدها بحث فامیلی با آقای محصولی، صادق محصولی هم مطرح شد که وقتی آقای محصولی هم داشتن وزیر می شدن خانم آجرلو برای ایشون سنگ تمام گذاشتن در مجلس. یعنی همون مباحث فساد اقتصادی که مطرح کرده بود خانم آجرلو از طریق آقای پالیزدار، آقای احمدی نژاد هم خیلی روش مانور داده بود، در واقع همه اونها جمع شده بود در یک فرد دیگه به نام آقای محصولی که اتفاقا برای دفاع از ایشون سنگ تمام گذاشته شد، هم توسط خانم آجرلو هم توسط آقای احمدی نژاد. و به نظر می رسید بیشتر این یک دعوای فامیلی و خانوادگی هست تا ریشه کن کردن فساد اقتصادی. در واقع به عنوان جوک مطرح شده بود که یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت که بر علیه ایشون نطق بکنه، ولی وقتی در جایگاه ناطق پیش از دستور قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی که یک میلیاردر بوده و همه بهش اعتراض داشتن، ایشون سنگ تموم گذاشت. خودش پالیزدار رو معرفی کرد که راجع به فساد حرف بزنه، ولی برای صادق محصولی به این شیوه در واقع کلک آمیزی سنگ تموم گذاشت در مجلس.
خانم علی نژاد، از حاشیه های مجلس هشتم و خانم آجرلو برای ما بگید. شما احتمالاً خاطرات زیادی از راهروهای مجلس باید داشته باشید.
اتفاقا خانم آجرلو از جمله کسایی بود که خیلی سعی می‌کرد همیشه خیلی خوش صحبت خودش رو نشون بده و با خبرنگاران رابطه دوستی ایجاد بکنه. یادم هست وقتی که از اشرت شایق ما یه خبری رو منتشر کرده بودیم که گفته بود روسپیان باید اعدام بشن، خانم آجرلو اومده بود خیلی دوستانه سعی کرد با ما صحبت بکنه که چرا ما یه همچین کاری کردیم. یا همون خبری که در مورد جداسازی آسانسورهای زن و مرد مطرح کرده بود یک نماینده زن دیگری، خانم آجرلو سعی کرد دوستانه وارد بشه و خیلی به شوخی برگشت به خبرنگارای خانم گفت شما دارید در حق ما خباثت میکنید، هوای ما رو ندارین و خبرهایی که جنجال سازیه رو منتشر میکنین. اونجا من ازش خیلی دوستانه پرسیدم که خب شما نظر واقعیتون رو بگین، دیدگاه واقعیتون، آیا موافقین که دختران نیمه حجاب در ادارات در کنار مردان توی یک اتاق کار بکنن؟ موافقین اختلاط هستین؟ آیا میتونین تحمل بکنین که زنان روسپی توی جامعه زندگی بکنن، شما هم در کنارشون باشین؟ و برگشت گفتش که اساساً این که ما نسبت به جدایی زن و مرد در محل کار و ادارات حرف میزنیم و شما فقط جنجال درست میکنید، برای جلوگیری از همین شکلگیری فساد و فحش و روسپیگری در جامعه هست، ولی شما میرین در مورد اعدام روسپیا حرف خانم شایق رو برجسته میکنین و جنجال خبری میکنین و ما هم نمیخوایم خیلی واردش بشیم. در واقع ایشون هم در مورد اعدام موضع‌گیری صریح نکرد، ولی هیچ وقت نگفت که آیا زنان نیمه حجاب یا زنان روسپی یا همه کسایی که باورهای دیگه‌ای دارن میتونن توی ایران در کنار اونا زندگی بکنن یا نه.
خانم علی نژاد، با عنوان یکی از خبرنگاران مجلس با سابقه، به نظر شما اساساً حضور زنان به عنوان نماینده مجلس میتونه عاملی برای احقاق حقوق عمده جامعه زنان باشه، نه تفکر و قشر خاصی؟
ببینید، وقتی که در این مجموعی از زنان که اومدن شما حتی یک نماد واقعی از زن ایرانی رو نمیبینین، حتی به ظاهر هم اگر بخواید نگاه بکنین، زنانی که تمام پوشششون یک شکل هست نمایندگی نمی کنن زنانی که پوشش متفاوت در جامعه دارن، تا چه برسه به تفکر متفاوت. و از همه مهمتر، زنانی که در واقع خودشون تفکر ضد زنانه دارن ابزاری قرار میگیرن توسط دولت که علیه پیشرفت‌های زنان ازشون استفاده بکنن. یادمون نره لایحه‌ای که در عنوان دفاع از خانواده مطرح شد مدافعانش همین زنان بودن، یا مخالفتی که برای پیوستن زنان به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مطرح شد، خانم آجرلو من یادم هست مخالفت شدیدی که میکردن و حتی به مجالس گذشته و زنانی که قبلا تلاش کرده بودن طعنه میزدن و خورده میگرفتن، اونا را غربگرا معرفی میکردن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
بمونن و داشتن این زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این روزها احزاب سیاسی در فرانسه اولین میتینگ‌های تبلیغاتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور برگزار می‌کنند. کنزا دریدر، زن مسلمان فرانسوی برقع پوش و نقاب پوش، اعلام کرده است که می‌خواهد به طور نمادین کاندیدای ریاست جمهوری شود. این در حالی است که از آوریل سال 2011 قانون منع پوشاندن چهره مگر در جشن‌ها و موارد خاص جهت تأمین ایمنی در کشور فرانسه اجرایی شده است. این قانون که 6 ماه قبل تصویب شده بود، کسانی را که چهره خود را در اماکن عمومی بپوشانند به حداکثر 150 یورو جریمه نقدی و شرکت در دوره‌های اصول شهروندی محکوم می‌کند. در مورد زنانی که نقاب بر چهره می‌زنند، کسی که آنها را به هر دلیلی مجبور به رعایت این پوشش کند تا 30,000 یورو جریمه نقدی و 1 سال تحمل زندان محکوم می شود و اگر این زن به سن قانونی نرسیده باشد این جریمه 2 برابر می شود. اما جامعه فرانسه با کاندیدای ریاست جمهوری نقاب پوش چه خواهد کرد؟ سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست. خانم راد، در مورد خانم کنزا دریدر بیشتر برای ما بگید. این خانم اصلیتشون یا فرانسویه؟
خانم کنزا دریدر اصلیتشون مراکش اصله، ولی خب وقتی که نفر فرانسوی بشه دیگه بهش میگن فرانسوی هستی. ایشون همون خانمی هستن که در اولین روزهایی که اجرایی شده بود این قانون منع پوشاندن صورت، در تلویزیون حاضر شدن، مصاحبه مطبوعاتی دادن و دقیقاً تنها زنی هم بودن که در کمیسیونی که مسئول بررسی نوشته شدن این قانون بود با به گفتگو نشسته بودن راجع به حجاب و برقه صحبت کردن که نهایتا هم این قانون تصویب شد. ایشون 32 سالشونه و ساکن شهر اوینیون هم هستن. ایشون وقتی که شروع کردن این کمپینشون رو در واقع برای نمایندگی ریاست جمهوری شدن، همه چیز رو از اول گفتن، گفتم آزادی رو برای همه زنان میخوام، من میخوام با کلیشه ها و بیشتابری ها مبارزه بکنم و در واقع توی پوسترهایی هم که برای کمپینشون تهیه کردن عکس خودشونه که فقط 2 تا چشمشون مشخصه زیر برقع و نقابشون و پشت سرشون هم چند تا پلیس فرانسوی هستن.
خانم راد، آیا این خانم فرانسوی برنامه‌ای هم ارائه دادن برای اینکه اگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب بشن چه کار خواهند کرد؟
توی برنامه‌هایی که ایشون گفتن خیلی جالبه که برابری زن و مرد رو در اولویت قرار دادن، می‌خوان یه سری تغییرات در قانون بازنشستگی فرانسه بدن طوری که زن‌ها زودتر از مردها بازنشسته بشن و حتی ایشون یکی از سخنگویان کمپین خودشون هم انتخاب کردن. در واقع اولین زنی که در فرانسه جریمه شد به 150 یورو بابت اینکه روز تولد شهردار شهری که در اون زندگی که شهر مو رفته بود با همون برقه و نقاب براشون که تولدی برده بود و در واقع حاضر شده بود در یک مکان عمومی با برقه و نقاب، ایشون تبدیل شده به سخنگوی کمپین خانم کنزا دریدر.
خانم راد، به نظر میرسه موقعیت پیچیده‌ای باید باشه. آیا خانم کنزا دریدر قرار هستش که در تمامی تبلیغات انتخاباتی خودشون با برقع و نقاب حضور داشته باشن، پوششی که در واقع بر اساس قوانین فرانسه جرم محسوب میشه و ایشون قراره برای هر حضورشون در واقع جریمه نقدی پرداخت کنن؟
البته ایشون اصلا نگران جریمه نقدی نیست. گرفتن. همونطور که وقتی هم که این قانون اجرایی شد فکر کنم در موردش صحبت کردیم، یک آقای تاجری هستن که قبول کردن تا 1,000,000 یورو از دارایی‌هاشون اختصاص بدن به اینکه جریمه زنانی که احتمالاً ممکنه جریمه بشن رو پرداخت بکنن. اتفاقاً همین آقای تاجر هم هستن، آقای نکازنامی هستن که قبول کرده تمام هزینه های کمپین انتخاباتی خانم کنزاد ریدر رو. به هر حال این کمپین هزینه های جانبی خیلی زیادی خواهد داشت، نه فقط هزینه های مالی، ولی ایشون به عنوان یکی از آدم های پولدار فرانسوی 100% از خانم دریدر حمایت میکنه.
خانم راد، برخورد مطبوعات فرانسه با بحث کاندیداتوری این خانم چی بوده؟
در واقع این اتفاقی که افتاده، این قصد کاندیدا شدن خانم دریدر حتی اگر نمادین هم باشه، در رسانه های فرانسوی زیاد پوشش داده نشده، یعنی زیاد به چشم نمیاد. از طرفی هم قابل درکه، چون انقدر موضوع خنده داره و شاید خیلی عصبانی کننده برای مردم فرانسه که عادت کردن هر وقت قانونی برخلاف میلشون تصویب میشه بیان توی خیابونها و اعتصاب بکنن، و در زمانی که این قانون تصویب شد هیچ اعتصابی نبود، هیچ راهپیمایی جدی نبود مگر از طرف گروه‌های واقعا اسلامی و اسلامگرا. واقعا موضوعی نیستش که موضوع روز جامعه باشه. حالا ممکنه که رسانه‌ها از طرفی نمیخوان پوشش بدن، برای اینکه نمیخوان بزرگش بکنن، از طرفی ممکنه که واقعا جدی گرفته نباشن.
و آیا اصلا احتمالی برای حضور این زن نقابدار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وجود داره؟
من فکر میکنم همون گام اولشون رو اگر بتونه انجام بده، یعنی اگر بتونه 500 تا امضا از شهرداری فرانسه جمع بکنه و در واقع اون 500 تا شهرداری که امضا رو میدن دارن بر ضد قانون منع پوشوندن صورت امضا میکنن، من فکر میکنم همون کار خیلی سختی باشه. علاوه بر این ایشون توی تمام شعارهایی که فعلا دارن میدن میگن که من نماینده همه زنهای فرانسه هستم، ولی خب واقعیت اینه که ایشون جزء حداقل از لحاظ پوششی اقلیت زنان فرانسه.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
It's potentially a massive change for how Saudi Arabia's women are represented in society.
Firstly, we have decided on the participation of women in the Shura Council.
Saudi women will be allowed for the first time in the Saudi history since the establishment of Saudi Arabia.
Potentially a big step forward for women's rights in Saudi Arabia.
Welcome to BBC World News. Women in Saudi Arabia are to be given the right to vote and run in future municipal elections.
نصر ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر اجازه داشتن زنان این کشور برای رأی دادن و نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای کشور به راستی یک خبر مهم و فوری برای اکثر رسانه‌های غربی بود، در حالی که زنان عربستان ماه‌هاست در تلاشند تا اجازه رانندگی در خیابان‌های شهر را بیابند. یک بار پادشاه این کشور به میدان آمد و نه حق رانندگی، که اجازه عضویت در شوراها و اجازه رأی دادن در انتخابات را به زنان عربستانی داد، حرکتی که بسیاری از تحلیلگران آن را گامی مهم برای اصلاحات لازم در عربستان سعودی به شدت رادیکال و افراطی می‌دانند. در کشوری که رانندگی زنان در خیابان‌ها می‌تواند به محکومیت آنها به تحمل ضربات شلاق بیانجامد، در کشوری که در آن اگر زنی مورد تجاوز قرار بگیرد چون مردش در کنار اون نبوده، زن مورد تجاوز قرار گرفته مجازات می شود و تازه چند سالی است که به زنان شناسنامه مجزا داده می شود، حق رأی دادن به آنها و اجازه دادن برای شرکت در انتخابات مختلف حرکتی مهم و اتفاق شگرف به حساب می آید. از آزادی کیان، جامعه شناس سیاسی ساکن پاریس می پرسم، برای ما می گید که چرا دستور ملک عبدالله پادشاه عربستان مبنی بر اجازه داشتن زنان برای رأی دادن و نامزدی در انتخابات مجلس و شوراهای اون کشور رو بسیاری به عنوان گامی مهم برای اصلاحات در عربستان سعودی تعبیر کردن؟
اونطور که می دونید در عربستان سعودی زنان همین چند سال اخیر کارت هویت پیدا کردن به نام خودشون، خودشون شناسنامه حتی به عنوان زن نداشتن، حق رانندگی ندارن، ولی از طرف دیگه بسیار باسواد هستن، خیلی از خانمهای جوان به دانشگاه ها میرن، بیش از پیش خانمهای جوان متخصص در ادارات مشغول به کار میشن و به همین دلیل هم در سالهای اخیر به خصوص از دهه 1990 به این طرف ما شاهد ابراز خواستهای بسیاری از طرف به خصوص نسل جدید خانمهای عربستانی بودیم و خب در منطقه هم جز آخرین کسایی که حق رأی دریافت کردن خانمهای کویتی بودن در سال 2005 و به همین دلیل زنهای عربستان سعودی در واقع مقدار زیادی خودشون رو جدا از این پروسه مدرنیزاسیون یا حقوق زنان می دیدن و اعتراض هم می کردن. به خصوص از دهه 90، یعنی زمانی که اصولا کل رژیم عربستان سعودی همطور که می دونید بعد از حمله صدام حسین به کویت و رژیم عربستان مجبور شد که از امریکا کمک بخواد، خیلی با مخالفت های بسیاری در داخل عربستان مواجه شد و خانم ها از این فرصت استفاده کردن، تظاهرات کردن، خواهان این شدن که بتونن رانندگی بکنن و خواهان حقوق دیگر. و خب اینها کم کم در درون جامعه هم جا افتاده به این معنی که خانم ها مبارزات خودشون رو ادامه دادن در مقابل موج انقلاب ها و جنبش هایی که الان جهان عرب رو در بر گرفته. به هر حال پادشاه عربستان هم نمیتونست نسبت به خواستهایی که خانم ها ابراز میکنن من جمله خواست حقوق سیاسی بی تفاوت بمونه، ولی همطور که میدونید عربستان اساسا فقط در انتخابات شهرداری ها هست که افراد رأی میدن و نه در نهادهای دیگر. و خب بعد و برد اساسا این حق رأی دادن به زنان خیلی خیلی محدود هست، ولی به نظر گام به هر حال مثبتی میاد.
ولی خانم کیان، به نظر میرسه که پادشاه عربستان در واقع با یک برخورد کاملا سیاستمدارانه بدون در نظر گرفتن خواسته ها و نیازهای امروز زنان عربستانی، به جای اینکه درخواست امروز اونها رو که پیدا کردن اجازه رانندگی هست رو پاسخ بده، به اونها حق رأی داده برای انتخاباتی که 4 سال آینده قرار هستش که برگزار بشه. این انتخابات به نظر میرسه که کمی بیش از اون که واقعا یک تصمیم تاثیرگذار بر شرایط امروز زنان عرب باشه، صرفا اجازه ای هستش برای ساکت نگه داشتن اونها.
من موافق هستم با صحبت که شما میکنین، یعنی به هر حال وقتی که حاکمین حقوقی رو به زنان مجبور هستن که بدن، تلاش میکنن تا اونجا که ممکنه حقوق رو محدود بکنن، اما به لحاظ سمبولیک به نظر من مهمه. پادشاه عربستان به خاطر شاید خواستهای عملی و امروزی که در کشورش هست، من جمله همین خواست رانندگی خانم ها، به این خواست جواب فوری نداد. چرا؟ به خاطر اینکه سنتگرایان عربستان سعودی، یعنی مذهبیان به خصوص، خیلی خیلی با این خواست زنان مخالف هستند. و خفاجه عربستان نخواست خودش رو طور مشخص با محافظه‌کاران عربستان در بندازه، آمد یک حق سمبولیک رو به خانم ها داد که فعلا هم تا 4 سال دیگه عملی نمیشه، بلکه انتخاباتی نیست و تا اون موقع هم میشه گفت خواهیم دید. اما به شکل سمبولیک به نظر من مهم هست. این نشون میده که حتی پادشاه عربستان هم مجبور شده در مقابل جو کل منطقه و خواستهای خانمهای عربستان یک نوع امتیازها رو حتی تا اگر به شکل سمبولیک باشه به اونها بده.
خانم کیان، فکر میکنید که برخورد زنان عربستانی با این فرصتی که بهشون داده شده چه هست؟ آیا این فرصت به گفته شما نمادین میتونه اونها رو تا 4 سال دیگه ساکت نگه داره تا بتونن از حق رأیشون استفاده بکنن، یا در فاصله این 4 سال زنان عربستانی پیگیر به دست آوردن حقوق دیگری هم خواهند بود؟
ببینید، به نظر میرسه با در ارتباط با تجربه‌ای که ما از مبارزات خانم‌های عربستانی از به خصوص دهه 1990 به این طرف داریم و به خصوص با توجه به تغییر و تحولاتی که در کشورهای مثل کویت صورت میگیره که خانم‌های کویت هم از سال 2005 حق رأی به دست آوردن و از اون موقع به شکل فعال شرکت کردن در انتخابات، میشه انتظار داشت که خانم‌های عربستان سعودی هم پیگیر در واقع حقوقشون و کسب حقوقشون باشن و منتظر نشن ببینن 4 سال دیگه وضع به چه ترتیبی خواهد بود. اتفاق عظیمی که در کشورهای منطقه و خصوص کشورهای عربی در ارتباط با انقلابات عرب افتاده اینه که خانم‌ها الان در واقع متوجه شدن که سیاستمداران و دولت مردانشون بدون در نظر گرفتن خواست‌های زنان نمیتونن خودشون رو در قدرت حفظ بکنن و حتی اگر شده به شکل نمادین، خودشون مجبور می‌بینن به خواست‌های زنان به یک نوعی پاسخ بدن و این خودش اهمیت نقش زنان رو در این جوامع و در سیاست برجسته میکنه.
شماره یه دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
با اعلام ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها. توجه فرمایید. جبهه پایداری با خروج از جمع اصولگرایان با فهرستی جداگانه در انتخابات شرکت میکند. اعتصاب هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام و مجتمع های پتروشیمی ماهشهر روز یکشنبه و برای هشتمین روز ادامه یافت. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که دانشجویان دانشگاه یزد روز یکشنبه در تجمعی به مشکلات صنفی و رفاهی موجود در این دانشگاه اعتراض کردند. گروه‌های مخالف بشار اسد در نشستی در استانبول اعلام کردند که جبهه واحدی با نام شورای انتقالی سوریه تشکیل می‌دهند. مقام‌های امنیتی یمن اعلام کردند که نیروی هوایی آن کشور یک پایگاه ارتش را به اشتباه بمباران کرده که بر اثر آن دست کم 20 سرباز جان خود را از دست دادند. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه نسبت به انزوای روزافزون اسرائیل در منطقه خاورمیانه هشدار داد و از رهبران آن کشور خواست تا گفتگو با فلسطینی‌ها را آغاز کنند. پلیس نیویورک اعلام کرد شمار زیادی از بازداشت شدگان روز شنبه تظاهرات وال استریت آزاد شدند. اسرائیل درخواست میانجیگران بین‌المللی برای اثرگیری مذاکره مستقیم با فلسطینیان را پذیرفت، اما اعلام کرد که این مذاکره باید بدون پیش شرط برگزار شود. و حدود 35,000 نفر علیه کاهش بودجه بریتانیا از سوی دولت دیوید کامرون در شهر منچستر در شمال غربی این کشور تظاهرات کردند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. یک عضو کمیته 7 نفره اصولگرایان در ایران پیشبینی می‌کند که جبهه پایداری نزدیک به محمود احمدی نژاد در انتخابات دور آینده مجلس نامزدهای جداگانه‌ای داشته باشد. به گزارش ایلنا، رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و عضو کمیته اصولگرایان می‌گوید جبهه پایداری عنوان کرده که برای انتخاب لیست برای انتخابات لیست نمی‌دهد، اما کارهایی که در استان‌ها انجام می‌دهند و تشکل‌هایی که شکل می‌گیرد نشان دهنده چیز دیگری است. در گفتگو با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه در رشته تاریخ و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد حرف‌های آقای تقوی به معنای شکست تلاش‌ها برای اتحاد اصولگرایان ایرانی است. علیرضا حقیقی:
آقای تقوی در حقیقت میخواد خاطر نشان کنه که جبهه پایداری تقاضاهای بیشتری داره و نمیخواد وارد این لیست انتخاباتی بشه، مضافا بر این که خودش نظر کردن ما مثلا من فقط انتخابات نیست، ما چیزهای بیشتری داریم. ولی واقعش این است که جبهه پایداری مرزبندیش رو با آقای احمدی نژاد مشخص نکرده، فقط به جریان انحرافی که آقای مشایعی حمله میکنه، در حالی که با توجه به صحبتایی که آقای صفایی بیریا مطرح کردن که در جلسات کابینه آقای احمدی نژاد مطرح کرده که آقای مشایعی قله است، ما باید به قله برسیم، چنین به نظر میاد که این وضعیت به گونه‌ای نیست که اینا بتونن به توافق و وحدت برسن.
آقای حقیقی، به این معناست که آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری دیگه از جریان اصولگرایی خارج هستند؟
جبهه پایداری افرادی که مطرح شدن نه آدمای مؤثری در انقلاب بودن، نه آدم مؤثری در جنگ بودن، بنابراین فاقد اون ریشه های اساسی در میان جریان اصیل انقلاب هست. افرادی هستند که بعد از قدرت رسیدن دولت احمدی نژاد تونستن پوزیشن و موقعیت برای خودشون به دست بیارن، بنابراین خیلی اینها خودشون مهم نیستن، منابع مالی و منابع سیاسی که پشت اینها هستن اهمیت داره.
پرسش من این بود که معنا و مفهومش این است که نه تنها جبهه پایداری، آقای احمدی نژاد هم خارج از دایره اصولگرایی هست.
ببینید، ببینید آقای احمدی نژاد و آقای مشایی که در حقیقت یک جریان هستن، در جستجوی این هستن که بتونن انتخابات مجلس رو بخشی از صندلی‌هاش در اختیار داشته باشن. به نظر میرسه که پرونده اختلاس میتونه دامن دولت رو بگیره در ابعاد بزرگتر، ممکن است واکنش‌های میان دولت و قوه قضاییه سهمگین‌تر از اون چیزی باشه که الان به نظر میرسه.
آقای تقوی عنوان کرده جبهه پایداری میخواد از پول جریان انحرافی در انتخابات به نفع خودش استفاده کنه، شما هم میگین پول و امکانات پشت سر اینها مهم است. حالا در صورتی که جبهه پایداری با لیست جداگانه وارد انتخابات بشه، این میتونه باعث گرمی بازار انتخابات هم بشه؟
نه، خیلی جبهه پایداری نفوذ اجتماعی چندانی نداره که بتونه باعث گرمی بازار انتخابات بشه، یعنی نماینده جریان خاصی نیست و بیش از این که بتونه از جنبه اجتماعی بسیج نیرو کنه، صرفا در کوریدورهای قدرت دنبال این هستن که بتونن وضعیتی ایجاد کنن که سهمیه‌های بیشتری بگیرن. مضافاً بر اینکه آقای احمدی‌نژاد از این جریان استقبال میکنه برای که بتونه در اردوگاه اصولگرایان شکاف بندازه.
علیرضا حقیقی در گفتگو با علیرضا کرمانی. اما در اینجا رویدادهای فرهنگی را با میرعلی حسینی در گفتگو با فرج سرکوهی مرور میکنیم.
آقای سرکوهی، تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند، این جمله است از نمایشنامه مکبث. داستان چیه نمایشنامه تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند؟
بله، نمایشنامه تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند، این جمله است از نمایشنامه معروف مکبث اثر شکسپیر. منظورش هم این است که بقیه سگا فقط تقلید میکنن. این اسم یک نمایشنامه است که گروه تئاتر تیتوک به صحنه برد قبلا در ایران در جشنواره و انتخاب شده برای که در جشنواره بین‌المللی تئاتر هایست در ارمنستان این جشنواره اجرا بشه. امروز که دوشنبه هست این گروه عازم سفر میشه به ارمنستان. جشنواره بین‌المللی تئاتر هایست از 2 تا 8 اکتبر، یعنی از 10 تا 17 مهر ماه در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار میشه و جالب این هستش که یک بار در جشنواره اجرا خواهد شد و یک بار هم یک اجرای عمومی خواهد داشت در یکی از سالن‌های معروف ایروان و متأسفانه هنوز این نمایشنامه در ایران اجرای عمومی نداشته و اجرای عمومیش اولین بار در کشور دیگری انجام میشه. این نمایشنامه رو ابراهیم پشتکوری کارگردانی و طراحی کرده. نمایشنامه در واقع یک اقتباسی است از اثر مشهور شکسپیر، همونطور که گفتم مکبث، اما در واقع آمدند و این نمایشنامه را تلفیق کردند با مراسم زار. مراسم زار یک مراسم بسیار مشهوری است در جنوب ایران، آشنا هستند، و همچنین با شیوه های تئاتر سنتی ژاپنی و همچنین با کمدی دلارته فرانسه، یعنی یک تئاتر تلفیقی هستش و موسیقی هم درش نقش بسیار مهمی بازی میکنه. این نمایشنامه در سال 88 جایزه بهترین نمایشنامه بخش تجربه های نو رو در 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر پنج دریافت کرد، اما متاسفانه هنوز در ایران اجرای عمومی نشده و حالا در ارمنستان اجرا میشه.
خب این هفته برای علاقمندان به هنر عکاسی هم هفته خوبی آقای سرکوهی، و موزه هنرهای معاصر و چند گالری فضای خودشون رو به نمایشگاه عکس اختصاص دادن. توضیحات بیشتری در این باره میخوایم از شما.
بله، خب همونطور که گفتید این هفته علاقمندان به عکس و هنر عکاسی میتونن نمایشگاه‌های متعددی رو ببینن و با عکس‌های مختلفی دیدار بکنن. مهمترینش همون نمایشگاهی که در موزه هنرهای معاصر برپا هست که این آثار عکاسان خارجی هست که غیر ایرانی، که این در گنجینه موزه هنرهای معاصر است. گنجینه موزه هنرهای معاصر بسیار غنی هست. این عکس‌ها قبل از انقلاب، چون موزه هنرهای معاصر بودجه داشت و میتونست هر سال تعداد زیادی آثار هنری رو بخره از کشورهای خارجی، هنرمندان خارجی، این عکس‌ها هم خریداری شده، در انبار بوده، حالا اونا رو عرضه میکنن. این نمایشگاه تا 21 آذر ماه ادامه داره. 170 عکس هست از 70 عکاس خارجی و جالب این است که عکس‌ها بسیار قدیمی هستند، مربوط به قرون 19 و 20 میلادی هستند. گالری راه ابریشم هم این هفته یک نمایشگاهی گذاشته از آثار گوهر دشتی. نمایشگاه عکس هست، عنوان نمایشگاه هستش تجزیه آهسته. 8 قطعه عکس رنگی هست که به همراه ویدیو به نمایش گذاشته میشه. این عکس ها بیشتر همونطور که خود عکاس گفته عکس لحظه های بیرحم رنج هستند که در حافظه جمعی مردمان ایران که سالها دردهای زیادی رو تحمل کردن ثبت شدن. این نمایشگاه هم تا 26 مهر ماه ادامه داره. در گالری شماره 6 نمایشگاه عکسی است با عنوان تداوم که در واقع عکس های عکاسان دوره قاجار هست، از جمله آقا رضا عکاس باشی و دیگران و همچنین بعضی از کاخستان روسی و کسانی که در زمان قاجاری عکس گرفتن. یک نمایشگاه گروهی هم هست از آثار 25 عکاس جوان در گالری مهرما که تا 19 مهرما هم ادامه داره. 159مین نمایشگاه موزه عکسخانه شهر هم فضای خودش را اختصاص داده به نمایشگاه زنان ایران به روایت کارت‌پستال‌های تاریخی، البته زنان دوره قاجار که 30 قطعه کارت‌پستال هستش که از زنان دوره قاجار است تا 26 مهر ماه ادامه داره. آقای ابراهیم حقیقی گرافیست بسیار مشهورم قبلا دو تا نمایشگاه عکس گذاشته بود، یکی با عنوان عکس‌های سفر و یکی حسرت دورناها، که حالا این عکس‌ها رو در نمایشگاهی در نگارخانه مس به اصطلاح عرضه خواهد کرد که این نمایشگاه هم تا 15 مهر ماه ادامه داره.
خیلی مفصله.
بله دیگه، بسیار علاقمندان به عکاسی بسیار خوشنود خواهند شد.
بخش دیگر خبرها 20 دقیقه.